بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 302 صفحه 18 اذا عرفت هذا فالفعل الحادث اما ان لا یوصف به امر زائد علی حدوثه و هو مثل حرکت صاحی و نائم و اما یوصف. در عبارت مصنف این چنین آمده بود که فعلی که متصف می شود به زائد اما حسن او قوی، فعل رو گفتیم که از تصورات بدیهی است و احتیاجی به تعریف نداره، اما بعضی ها تعریف کرده بودن که بعد تعریفشون به اشکال کرد. متصفه به زائد رو می خواهم معنا کنیم. گفتیم که فعل به دو قسم تقسیم میشه، یا متصف است به حدوث تنها یا علاوه بر حدوث وصفی زائد بر حدوث هم دارد. فعلی که متصف به حدوثه مثل فعلی که از نائم یا صاحی صادر میشود که هیچ عنوانی جز فعل بودن ندارد، جز حادث بودن ندارد، و اما فعلی که متصف به اضافه بر حدوث هست مثل فعلی که از آدم عاقل و عامد صادر می شود که یا متصف است علاوه بر حدوث به حسن و یا متصف است به قوه، مجموعاً میشه دو قسم، یعنی مجموعاً میشه سه قسم: فعل حادث که فقط متصف است به حدوث، این یک قسم، یک قسم دیگه فعل حادثی که متصف است به حس، قسم سوم فعل حادثی که متصف است به قوه. اونی که متصف به قوه تقسیمش نمی کنی، ولی اونی که متصف به حس تقسیمش می کنی. میگیم یا غیر از حس عنوان دیگری زائد بر حس ندارد و یا عنوان دیگر دارد، و عنوان دیگرش هم اونی که عنوان دیگر دارد به سه قسم تقسیم میشه. اونی که فقط عنوان حسن درش مترتب است، یعنی خالی از قبح هست، میشه مباح. حسن است به این معنا که خالی از قبحه، این اصطلاحا میگیم مباح. اون سه قسم دیگر که علاوه بر حسن چیزی دارند، عنوان دیگری دارند، یا عنوان الزام دارند، یا عنوان ترجیح دارند، بالاخره یه عنوانی دارند، اگه عنوان الزام باشه واجب ترجیح باشه، ترجیح یا در طرف ترک یا در طرف فعل، یا به تعبیر بهتر یا عنوان رجحان دارند یا عنوان مرجوح، که اگر رجحان باشد میشه استحباب، مرجوح باشه میشه مشروح. پس فعلی که متصف است به حسن چهار قسم تقسیم میشه: یا فقط همون وصف حسن رو دارد، نه چیزی بیشتر، یعنی وصف قبح ندارد، وقتی وصف قبح ندارد حسن رو دارد، در این صورت میشه مباح، یا اینکه متصف است علاوه بر حسن به الزام میشود واجب، یا متصف است به رجحان میشود مستحب، یا متصف است به مرجوحیت میشود مشروح. به تعبیری که ایشون دارند اینه که یا اینکه فعلش مستلزم مدح و ترکش مستلزم ذم است، در این صورت میشه واجب، یا اینکه انسان با فعلش استحقاق مدح پیدا میکنه ولی با ترکش استحقاق ذم پیدا نمیکنه، میشه مستحب، یا اینکه با ترکش استحقاق مد پیدا میکنه ولی با فعلش استحقاق ذم پیدا نمیکنه، میشه مشروح. این چهار قسم رو برای حسن داریم، یک قسم هم که قبیح ازش تعبیر میکنیم به حرام، مجموعا میشه پنج قسم. پس فعلی که علاوه بر حدوث معنون به عنوان دیگری مثل حسن یا قبحه تقسیم میشه به پنج قسم: چهار قسمش متصف به حسنه، یک قسمش متصف به قبحه. اینا رو جلسه گذاشته گفته بودم، منتظر تفسیر نکردم، حالا تفسیرش میکنم. اذا عرفت هاشو عرف کردم، صفحه 302 صفحه 18 هم به این چاپی که در اختیار ماست. ازا عرفت آزا، وقتی که معنای فعل رو شناختی بدان که فعل، فعل حادث به دو قسم تقسیم میشه، زیرا که اما ان لا یوسف به امر زائد علی حدوثه، بعد داریم و اما ان یوسف، یا این فعل موصوف نمیشود به چیزی بیش از حدوث، یعنی فقط بهش میگیم فعل، فقط بهش میگیم یه امر حادثی که اتفاق افتاد، دیگه بیش از این متصفش نمی کنی. و هوه مثل حرکت ساهی و نائم، شخصی که غافل است حرکتی رو انجام میدهد، یا کسی که در خواب است کاری میکند و حرکتی انجام میدهد، این حرکتی رو که ساهی و نائم انجام میدهند فعل میدونیم، ولی فقط متصفش میکنیم به حدوث، میگیم فعلش که حادث شد، فعلش که انجام داره، اما نمیگیم حسن، نمیگیم قبیح. و اما بعضی از فعلها هستن و اما ان یوسف، بعضی از فعلها موصوف میشدن به زائد بر حدوث، یعنی گذشته از این که متصفن به فعل بودن و به حادث بودن، متصف به زائد بر فعل هم هستن، اون زائد یا حسن است یا قبح است، بنابراین فعل یا حسن است یا قبیح. و هوه یعنی فعلی که علاوه بر حدوث عنوان دیگری را هم دارد، دو قسم است، حسن و قبیح، یعنی یا متصف به حسن که میشه حسن، یا متصف به قبح که میشه قبیح. فالحسن، حسن رو معنا میکنن، حسن اونیست که ذمی به انجامش تعلق نمیگیرد، نمیفرمان مست تعلق میگیره، تو میخوام بعد تقسیمش کنن، میفرمان فقط مذمتی درش نیست. حالا مذمت درش نیست، یا مد هم توش هست یا نیست، که دیگه اینا اقسامیست که بعدا پیدا میشه که از خارج هست کردن. اما قبیح اونیست که به انجامش مذمت تعلق میگیره و گفته میشه چرا انجام دادی. فالحسن ما لا یتعلق به فعلهی ذمون، حالا چه مدحی بهش تعلق بگیرد چنانچه در واجب و مستحب هست، یا مدحی تعلق نگیرد چنانچه در مباح و مشروع هست. والقبیح به خلافهی، قبیح خلاف حسن است، یعنی ما یتعلق به فعلهی ذمون هست، اونی که به انجامش مذمت تعلق میگیره. و حسن رو به چهار قسم تقسیم میکنن، قبیح هم که همون یک قسم حرامه، این چهار قسم رو با اون یک قسم جمع میکنن میشه پنج قسم، احکام خمسه تطبیقیه که در شریعت آمده تبیین میشه. والحسن اما ان لا یکون له وصف زائد علی حسنه، حسن به معنای سلام علیکم، حسن به معنای مستحق مذمت نبودن، این معنای حسنه. و این حسن یعنی مذمت نداشتن خودش، یعنی مباح. حسن به معنای مدح نیست، بلا مباح رو شامل نمیشه. حسن به معنای استحقاق مذمت نداشتنه. خب مباح این چه نیست؟ استحقاق مذمت نداره. حالا اون طرفش رو دیگه نمیگیم، استحقاق مدح هم نداره، ولی اون نمیگیم. وقت اگر علاوه بر نداشتن استحقاق مذمت، استحقاق مدح هم داشت، وقتی ها میشه واجب یا مستحب، چنانچه توضیح داده میشه. بله. مذمت نمیشه. مذمت نمیشه بهش میگیم حسن. بله، این تقسیم به ثلاثه رو هم در نوع کتاب کلامی ما داریم، منطقه چون در اینجا نبود من ترش نکردم که اشاعره در هر سه قسمش اختلاف ندارن، فقط اختلاف در یک قسمه، در یک معناست. بله، اون چه که در اینجا آمده اینی که عرض میکنیم دیگه، عبارتیشون اینه. الان میبینید که من خلاف عبارت هم نمیگم، ممکنه در این مسئله نظرهای مختلف هم داشته باشیم. فالحسن ما لا یتعلق به فعلهی ذمون، والقبیح به خلافه، یعنی ما یتعلق به فعلهی ذمون. و حسن رو چهار قسم میکنن، والحسن اما ان لا یکون له وصف زائد علی حسنه، وصفی زائد بر حسنش نداره، یعنی فقط همین اندازه که نظمت نمیشه همین هست، بیش از این دیگه نیست. و قبل مباه و یرسن، و یرسن یعنی تعریف رسمی میشود، تعریف حدی نمیشه، چون مباه رو ما جنس و فصلش رو نداریم، ولی خواستش رو داریم، خواستش رو و لوازمش رو داریم. به خواست و لوازم تعریفش میکنیم و تعریفی که به خواست و لوازم باشه رسمه. و یرسن این مباه یعنی تعریف رسمی میشود، به انهو ما لا مدحفیه علال فعل و ترک، اونی که نه در فعلش مدحیست نه در ترکش مدحیست بهش میگیم مباه. مدح در هیچ کدوم نیست، مذمت هم راهرم نداره. مذمت که معنی حسنش بود، گفتیم مذمت ندارد، این مذمت ندارد مخصن بود که بعد میخوام به چهار قسط تقسیمش کنیم. اون وقت اگر مدح هم بر فعل و ترک نداشته باشد میشود مباه. این قسم اول. قسم بعدی، و اما ان یکون لهو وصف زائد علی حسنه، یا اینکه برای فعل علاوه بر حدوث و علاوه بر حسن وصفی زائد بر حسن هم داریم، که مثلا الزام باشه، رجحان باشه، مرجوعیت باشه، بالاخره هر وصفی هست هر کسیش میذاریم. این یکی که دارای وصف زائد هست به سه قسم تقسیم میشه، یعنی هم وصف حدوث رو دارد، هم وصف حسن رو دارد، هم وصف زاید را دارد. این به سه قسم تقسیم میشه. یکی لا ان یستحق ان یستحق، بله، فاما ان یستحق دل مدحوب فعله و ذمه به ترکه، یا فعلیش که با فعلش با انجامش شخص مستحق مدح میشود و با ترکش مستحق مذمت میشود و حوال واجب. این آسونه، لازم نیست خیلی مطلش بشه. او یستحق المدحوب فعلهی ولا یتعلق به ترکهی زمان، یا طوریست که اگر انجامش بدهند با انجامش مستحق مدح میشوند ولی در ترکش هیچ مذمتی نیست و حوال مندوب یعنی مستحق. او یستحق المدحوب ترکهی، چون فعلش مرجوع هست ترکش باعث استحقاق مدح میشود و لا یتعلق به فعلهی زمان، فعلش مرجوعه ولی مورد مذمت نیست و هو المشروع. فقط انقسم الحسن الى الاحکام الاربعه، الواجب والمندوب والمباح والمشروع. مصنف هم گفت والحسن اربعه تون. حسن چهار قسم میشه، قوی هم یک قسم، مجموعا میشن پنج قسم. و مع القبیه، یعنی با زمینه کردن قبیه به این چهار قسم حسن، طبق الاحکام الحسنه و القبیه خمسه، همه احکام، مجموع احکام حسن و قبیه که با هم ملاحظهشون بکنیم پنج قسم میشن. یک قسمش قبیه و چهار قسمش حسن. و خون چهار قسم حسن یکیش جز حسن عنوان دیگر ندارد، شرط دیگه علاوه بر حسن عنوان دیگر دارد، مثل عنوان الزام، عنوان روشان، عنوان مرجوعیت مثلا.
مثلا
بگید به این چیز عنوانی نداره، واسه این که عنوانی مثلا حرام داره، ممکنه
یه صفت داره به نام
حسن،
یه صفت
زاهدم
داره به نام مثلا فرمان.
نه، این
در جایی
که صفت
حسن
داره
حرمت
نداره.
شما حکمان رو دارید
مثلا یا صفت حسن دارد یا صفت قفر دارد. اگر صفت قفر داشته باشه که حرامه، اگر صفت حسن داشته باشه مقصن است برای شما. یا حسن خالی رو دارد، الزام و رجحان و مرجوعیت ندارد، میشه مباح. یا حسن به علاوه الزام دارد، واجب. حسن به علاوه رجحان دارد، مستحب. حسن به علاوه مرجوعیت دارد، مشروع. دیگه ما حرام رو جز حسن که نشمردیم، حرام جز حرام جز قبیه. بله، حسن عرض کردیم، معنای حسن رو دقت کنید. حسنی که در اینجا میگیم یعنی مالا یستحق به فعل هزم، همین، ولو مرجوح باشه، ولو چیزی مرجوح باشه، فعلی مرجوح باشه، با انجامش مستحق مذمت نمیشیم. این معنی حسنه. حسن معنای اون نیستش که مستحق مذمت بشیم. حسن در اینجا اینطور معنا میکنه که مستحق مذمت نشیم. در مرجوح ما مستحق مذمت نمیشیم.
سوال من مثلا خوست چطور با
قبیح و غیر قبیح. حالا همون حسنی که در اینجا سه معنی همون غیر قبیح داره گرفته میشه. بله، حالا اینطوری داره ایشون معنا میکنه. حسن در ممکنه معنی مختلفی برای حسن داشته باشیم، ایشون داره حسن رو اینطوری معنا میکنه. این هم یه نوع تقسیمی دیگه، اون هم که شما میفرمایید یه تقسیمی دیگری است. حالا به اون لحاظ یه جور دیگه تقسیم میکنه، به این لحاظی که مرحوم علامه برای شده اینطوری تقسیم کرده. بعد از اینکه محل نظام معلوم شد و تقسیماتی هم که برای فعل حسن برای مطلق فعل داشتیم معلوم شد، وارد استدلال میشیم. ما سه دلیل اقامه میکنیم بر این که حسن قوه عقلی داریم. و اشاعره هم در مقابل ما سه دلیل دارن. ما سه دلیل خودمون اول تر میکنیم، بعد دلائل اشاعره رو حسر جراف میکنیم. بله، اشاعره چهار تا دلیل داره. یک دلیل اول و چهارمشون رو جدا میاریم، دوم و سومشون رو با هم میاریم و رد میکنیم. مجموعا چهار دلیل دارن که انشالله وقتی رسیدیم عرض میکنم. ولی ما سه دلیل داریم برای این که حسن قوه عقلی داریم. دلیل اول اینه که ما به طور بدیهی وقتی که به افعال مراجعه میکنیم میابیم که بعضی ها با قطع نظر از شریعت حسنن، بعضی ها با قطع نظر از شریعت قبیحن. پس معلوم میشه که حسن قب از ناحیه شریعت، یعنی از ناحیه امر و نهی شرعی نمیاد، بلکه حالا یا ذات خود فعل حسن است و قبیح و عقل اون ذات رو درک میکنه، یا قراردادی که عرف بستن و این است که این فعل رو حسن بدانن یا اون فعل رو قبیح بدونن و عقل این حسن قوه رو درک میکنه. البته عرفن که قراردادی میذارن یا عرف خاصه یا عرف عامه، یا عرف عامه که همه میگن یا عرف خاصه که مثلا در یه اصطلاح خاصی مثلا کاری حسن شمرده میشه یا قبیح شمرده میشه. علی حال حسن قوه رو عقل درک میکنه، حالا یا ذاتی اشیاء یا در اشیاء اعتبار شده عقل درک میکنه. البته ما خودمون معتقدیم که ذاتی اشیاء، یعنی واقعا این فعل خودش ذاتش اینطوره که حسن یا ذاتش اینطوره که قبیحه و عقل این ذاتی رو درک میکنه. در این دلیل اول همونطور که توجه شدید ادعای بداهت میکنیم، میگیم که بدون این که توجه به شریعت خاصی بکنیم میابیم که بعضی افعال رو عقل حسن میبینه و بعضی افعال رو قبیح میبینه، بعضی افعال رو مستحق نفع قرار میده، بعضی افعال رو مستحق ذم قرار میده. حتی کسانی که به هیچ دینی متدین نیستند و همه ادیان الهی رو نفی میکنن، حتی اونها هم میبینیم که بعضی افعال رو حسن میدونن و بعضی رو قبیح میدونن. معلوم میشه که اونها با عقلشون دارن این افعال رو تعیین میکنن و چون شریعتی رو قبول ندارن نمیشه گفت که اینها از طریق شرع حسن فعلی رو یا قبح فعلی رو تعیین کردن. این دلیل اوله که خیلی دلیل سنگینی نیست. همونطور که عرض کردم ادعای بداهته، یعنی ما وقتی به افعال مراجعه میکنیم بعضی افعال حسن قبحشون رو درک نمیکنیم، هیچ اونا رو کنار میذاریم، ولی بعضی افعال هستن که حسنشون یا قبحشون واضحه و ما ادراکشون میکنیم. هیچ احتیاج هم نداریم در ادراک حسن یا قبح اون افعال به اینکه شریعتی امر کند یا نهی کند. حتی کسانی هم که به شریعتی پایبند نیستن اونها هم حسن یا قبح این افعال رو درک میکنن و به حسن قبح این افعال حکم میکنن. از اینجا میفهمیم که حسن قبح عقلی داریم و چنین نیست که اشاعره گفتن که حسن قبح رو شارع تعیین میکنه.
این درک میکنه که تحت عنوان حد و زور قرار میگیره یا نه از خودش رو درک میکنه حد و زور قرار
فرقی نمی کنه که تحت عنوان جامعه عدل قرار بده و حسن ببینه و تحت جامعه ظلم قرار بده و قبیح ببینه چه مستقلن خودشو ببینه هر دو جورش امکان داره. البته نوعا افعال حسن تحت کلی عدل و افعال قبیح تحت کلی ظلم مندرجن، حالا یا ظلم فردی یا ظلم اجتماعی، نوعا اینطوره. ولی حالا اگه اندراز هم توجه نکرد، گاهی ممکنه عقل به اندراز توجه نکنه، ولی اندراز هم توجه نکنه، خود فعل رو ملاحظه کنه، گاهی میگه حسنه، گاهی میگه قبیحه. البته اندراز هست، ولی گاهی از اوقات عقل اندراز توجه نمی کنه و خوش میکنه به این که مثلا این چیز قبیحه، بدون این که توجه کنه که این چیز از مصادیق ظلمه، یا خوش میکنه به این که صدق حسنه، بدون این که توجه کنه که از مصادیق عدله، ولو از مصادیق هست، ولی ممکنه عقلی غافل بشه توجه نکنه، ولی در این حال حکم میکنه. اما نوعا این چنینه که اندراز رو متوجه میشه و بعد از اندراز حکم میکنه و چون اندراز هست حکم به حسن قبول میکنه، نوعا اینطوره. اما لزومی نداره حتما اینطور باشه، میتونه اندراز هم درک نکنه و غافل یا غافل باشه از اندراز و در این حال حکم به حسن یا قبول فعلی بکنه.
این
که عقل و احکام تا به مسئله همه حسن قوه هستن، یعنی هر اگر شریعت هم نباشه میتونه بده مثلا احکام شریعت شد چون وقتی نیده که هستش باشه این حسن مستقیه نمیشنیت نمیشنیت بله بعض افعال این که میدن که عقل بدونه این که احتیاج به شریعت داشته باشه حسن قوه رو تشخیص میده، ولی چون افعالی که از ما صادر میشن منحصر به این گونه افعال نیستند، بلکه افعالی داریم که حسن قفش رو عقل تشخیص نمیده مگر بعد از تبیین شرعی، لذا احتیاج به شریعت پیدا میکنیم. اگه تمام افعالی که از ما صادر میشدن چنان بودن که عقل حسنشون رو و قفشون رو تشخیص میداد، ما دیگه احتیاج به شریعت نداشتیم. ولی خب این چنین نیست، ما به وجدان میادیم که بعض افعال رو حسن قفش رو تشخیص میدیم و بعض افعال عقل ساکته در مقابلش و نمیتونه حسنش رو یا قفش رو تشخیص بده. اینجور افعال طوری هستن که حسن قفشون رو شریعت باید بیان کنه و ما محتاج به شریعت میشیم. بلی اگه همه افعال اینطور باشن که ما حسن قفشون رو تشخیص میدیم شریعت لازم نداریم. البته برای احتیاج به شریعت چندین بیان، یکیش این بیانیست که عرض کردن، یکیش خاصه ظاهران ذکر میکنه، حالا یا در همین کتاب یا در دیگر یادم نیست کجا، که میگه بعضی از انسانها به حکم شرعی آرامش بیشتری پیدا میکنن تا حکم عقلی، در همون مواردم که عقل بهشون حکم میکنه که این کار حسنه یا قبیحه، اگر دستور شرع رو داشته باشن میبینید راحت تر اقدام میکنن یا ترک میکنن. خیلی از مردم متدین این چنینن که اگر عقلشون هم حکم بکنه منتظر دستور شرع هم ببینن شارع حکم کرده به انجام یا حکم کرده به ترک. بنابراین اینها هم دین برای اینها هم مفیده، یعنی اینطور نیست که دین فقط تعیین کند اون حسن و قبح افعالی رو که عقل درک نمی کند، بلکه دین حتی برای بعضی ها اگر تعیین کنند، اگر عقل هم تعیین کننده باشه، دین برایشون مورد حاجت است، چون بالاخره برای احتیاج به دین بیان های مختلفی شده، یک بیان یا دو بیان این بود که عرض کردم. البته اینطور نیست که من ببینم حالا یعنی اینطور نیست که افعال ما تماما حسن و قبحشون روشن باشه تا ما ببینیم اگر چنین وضعی بود مردم دنبال دین میرفتن یا نه. اون مست اون فرضی که الان شما می کنید اتفاق نیفتاده که ما تجربهش کنید. عرض می کنم جوابی که شما دارید میدید جوابی نیست که ما تجربهش کرده باشیم. از کجا می دونید؟ شاید واقعا همه افعال ما را عقل درک می کرد، بازم گروهی پیدا می شدن که می گفتن ما به حکم شرعی اعتماد بیشتر داریم تا حکم عقلی. حتی
اصلا
نه، حالا در صورتی که شریعت هم داشته باشیم عقلم حکم بکنه. حالا شون چه فرضی که شما میکنید اصلا مصداق نداره، نمیتونیم در موردش بحث کنیم. شما میفرمایید که عقل ما تمام افعال رو تشخیص میده که حسن است یا قبیح است، در این صورت ما شریعتی نداریم. خب حالا این بحث که اصلا اتفاق نمیفته، چرا در موردش بحث کنیم؟ که ببینیم که آیا کسانی پیدا میشن که در این صورت به شریعت اعتماد کنن یا نه، یا اولا ببینیم شریعتی در این حالت میآید یا نمیآید. اصلا این حالت اتفاق نمیفته که تمام افعال پیش عقل روشن باشن. شما دارید یه فرضی میکنید که هیچوقت واقعیت پیدا نمیکنه، وقتی این فرض رو میکنید که شریعتی نیست، و اگر شریعتی نیست اعتماد به شریعت هم نیست. یعنی دارید در کلامی که عرض کردن نقض وارد میکنید، نقض به چیزی که هرگز اتفاق نیفتاده و نمیفته، این نقض وارد نیست. و هما عقلیان، یعنی حسن و قبح افعال عقلی هم، عقلی هم یعنی مدرک به وسیله عقل هم، لیل علمه به حسن الاحسان. ببینید دلیلی که میاره، دلیلی که میاره ازش برمیاد که امر امر بدیهیست، تقریبا داره ادعای وداحت میکنه. لیل علمه به حسن الاحسان و قبح ظلمه من غیر شرع، زیرا ما خودمون میدونیم که احسان حسن است و ظلم قبیح است، احتیاج هم نیست که شریعتی برای ما این مطلب رو بیان کنه. عقل ما حکم میکند به این که احسان حسن است و ظلم قبیح است، پس در این جور افعال یا مصادیق این افعال عقل ما حکم میکنه، احتیاج به شریعت هم نیست. یعنی عقل میفهمه ولو شریعت نگفته باشه. پس این که اشاعره گفتن باید شریعت گفته باشه تا عقل ما درک کنه حرف درستی نیست. اگر شریعت هم نگفته باشه بسیاری از افعال رو عقل ما درک میکنه که حسن است یا قبیح است. البته عقل گاهی در مصادیق احسان یا مصادیق ظلم شک میکنه، اونجاست که احتیاج به شریعت پیدا میشه. ولی خود عنوان احسان، خود عنوان ظلم که کاری به مصادیقش نداشته باشیم پیش عقل معلومه. عقل حکم میکند به حسن احسان و قبح ظلم، اما در مصادیق، اگه مصادیق هم تشخیص داد حکم میده که رو کلی برده رو مصادیق میبره، اگه تشخیص داد ساکت میشه و صبر میکنه که حکم مصداق رو شریعت بیان کنه. بخواه اگر شریعت هم در اون مواردی که عقل حکم میکند بیانی داشته باشه، همونه که خوندید بیانش ارشادی قرار میده، دیگه بیانش مولوی نیست، بیانش ارشادی، ارشاد است به حکم عقل. استدلال المصنف رحمه الله بر این که حسن و قبح دو امر عقلی هستند استدلال کرده به وجوه هازا، این متنی که الان خوندیم اولها، یعنی اولین وجه هست، اولین وجوه، از اولین اون وجوه هست، و تقریر او یعنی تبیین این وجه اول این است که انا نعلم و به ضروره، یعنی بل بداه حسن بعض اشیا رو و قبح بعض اشیا رو من غیر نظرین الى شرعین. این همون به ضروره رو داره معنا میکنه، احتیاجی به شریعتی و حتی احتیاجی به دلیلی هم نداریم، میفهمیم بالوداعه که این کار حسنه و این کار قبیحه. مثال میزنیم، ما مثال مطلب رو تبیین میکنیم، چون که مسئله بدیهیش احتیاجی به استدلال نداره، مثال براش کافیه. فإن کل عاقل یجزم به حسن الاحسان و یمدح علیه، هر عاقلی جزم پیدا می کند که احسان حسن است و مدح بر احسان هم می شود و به قبح، یعنی و یجزم و به قبح اساعت و ظلم و یزم معلی. هر عاقلی حکم جزم پیدا می کند به قبح اساعه، یعنی بدرفتاری و ظلم و یزم معلی و مذنت می شود بر این ظلم و اساعه. در این با این طریقی که خوندم یمده و علیه و یزم و علیه روشنه که جزم رو عاقل پیدا می کند و خود عاقل هم بر این کار اگر انجام دهد مذم می شود یا مذمت می شود. جایز هم هست که شما یمده و بخونید که عاقل جزم پیدا می کند که احسان حسن است و دیگران را بر ارتکاب فعل حسن محو می کند یا حکم جزم پیدا می کند به این که اساءه و ظلم قوی است و دیگران را بر ارتکاب اساءه و ظلم ذم می کند یزم علیه. پس این یمده ها و یزم ها را می توانید معلوم بخونید، می توانید مجهول بخونید، هر دست درسته، ولی هماهنگی در عبارت اقتضا می کنید که معلوم بخونید، چون اون اولش داریم یزم رو معلوم می خونیم، بعدی رو هم معلوم بخونیم، عبارت هماهنگ میشه. حالا اگه مجهول هم خوندیم اشکال نداره. و هازا یعنی این حکمی که عقل می کند، جرمی که عقل پیدا می کند، حکمی ضروری یعنی بدیهی، بدیهی رو معنا می کنه، لا یقبل و شک، قبول شک نمی کنه. و لیسم استفاده من الشرع، از شریعت هم استفاده نمیشه، چنانچه اشعاری گفتن، بلکه حکم خود اون فعله که عقل درکش میکنه. چرا از شریعت استفاده نمیشه؟ زیرا کسانی که به شریعت اعتقاد ندارن به حسن این گونه افعال و قبح اون گونه افعال معتقدن. معلوم میشه که حسن قبح از شریعت نگرفتن، چون شریعت قبول ندارن. لحکم البراهمت و الملاحدت به، یعنی به حسن یا قبح، من غیر اعتراف من هم به شرایع، در حالی که اعتراف به هیچ شریعتی ندارن، حکم میکنن بهی یعنی به حسن یا قبح، یعنی به کل واحده، به کل واحده من الحسن و القبح حکم میکنن. براهم گروهی هستن که معتقدن عقلی که خدا به ما داده همه احکام رو، یا به تعبیر دیگه احکام همه افعال رو تشخیص میده. بنابراین ما با داشتن عقل و تشخیص دادن احکام افعال احتیاجی به هیچ شریعتی نداریم. لذا منکر همه شرایع هستن، میگن شریعتی لازم نیست بیاد، عقل خدا به ما داده، همین عقل کار شریعت رو میکند و انسانها رو از شریعت بی نیاز میکنه. این حرف براهیم است. ملاحده یعنی کسانی که ملحدن، که نمیگن ما عقلمون کار شریعت رو انجام میده، بلکه با الهادی که دارن شریعت رو منکر میشن، دلیلی هم بر علیه شریعتی ندارن، ولی روحیشون روحیه عناد و الهاده، به این جهت منکر میشن. اینا هر دو کسانی هستن که تمام شرایع رو منکرن، ولی در این حال به حسن قبح افعال معترفن. از اینجا میفهمیم که افعال حسن قبحشون رو از شریعت نمیگیرن، ولی از شریعت میگرفتن اینجور کفار چون شریعتی در اختیار نداشتن باید حکم به حسن هیچ فعلی و قبح هیچ فعلی نمیکردن، در حالی که حکم میکنن به حسن قبح به افعال. ملاحده میتونن قبول داشته باشن، میتونن نداشته باشن، ولی شریعتی رو قبول ندارن. خدا رو میتونن قبول داشته باشن، میتونن نداشته باشن، ولی شریعت رو قبول ندارن. البته نوعا ملاحده خدا رو هم قبول ندارن. حفظ کی میشه؟ بلاخره امر شرعی و نهی شرعی نیست. اشاره میگن باید فعل متعلق امر یا نهی قرار بگیره تا حس یا قبح پیدا کنه. عقل ما بر فرض که کارگزار شریعت باشه، حکمی که میکند امر شرعی نیست، نهیش نهی شرعی نیست. بنابراین حسن قبحی که او با امرش درست میکنه، او کشف میکنه، حسن قبح شرعی نیست. چرا؟ چون ولو ابزار شریعت باشد، خودش یک رسول مستقل. دلیل بعدی، دلیل دوم برای اینکه ما حسن قبح عقلی داریم، دلیل دوم اینه که به صورت یک قیاس استثنایی اگر حسن قبح عقلی نداشته باشیم، این مقدم لازم میاد که حسن قبح اصلا نداشته باشیم، نه عقلا و نه شرعا، این تالی. لیکن این که حسن قوم نداشته باشیم نه شرعن نه عقلن، این باطل است، هم به ضروره باطل است، هم به اجماع من و من الاشاعره. اونا معتقدن به این که حسن قوم داریم، منطقه میگن حسن قوم شرعیه. ما معتقدیم که حسن قوم داریم، منطقه میگیم حسن قوم عقلیه. پس هر دو توافق داریم برداشتن حسن قوم، منطقه اختلاف داریم داریم که شرعیش یا عقلی. حالا اگر ما بگیم که حسن قوم عقلی نداریم، این مقدم لازم میاد که اصلا حسن قوم نداشته باشیم، نه شرعی نه عقلی، این تالی و تالی باطلون که ما حسن قوم اصلا نداشته باشیم نه شرعن نه عقلن، باطل است بالاجماع. حتی اشاعره هم قبول ندارن این دو. وقتی تالی باطل شد، مقدم هم که حسن قوم عقلی نداریم باطل است، پس حسن قوم عقلی داریم. این دلیل همونطور که توجه میکنید قیاس استثنایی است که با بطلان تالی، بطلان مقدم رو نتیجه میده. بطلان تالیش بیان شد ولی یک امر مهمی درش هست که بیان نشد و اون بیان ملازم است. چرا اگر ما منکر حسن قوم عقلی شدیم، حسن قوم به طور کلی از بین میره، هم عقلیش از بین میره هم شرعیش از بین میره؟ این باید بیان بشه، این ملازم است که باید بیان بشه. بیان ملازم اینه که اگر ما منکر حسن قوم عقلی شدیم، حسن قوم عقلی از بین میره. این روشنه، چون فرضمونه که منکریم، یعنی دیگه حسن قوم عقلی نباید قائل بشیم. وقتی انکار حسن قوم عقلی کردیم، حسن قوم عقلی از بین رفته است، یعنی قبولش نداریم. و حسن قوم شرعی هم از بین میره، زیرا که اگر ما عقلمون بگوید که هیچ فعل حسنی نداریم و هیچ فعل قبیحی نداریم، خب عقل میتونه کذب رو با صدق یکسان ببینه. پیش او کذب و صدق یکسانه، چون قرار شد که ما حسنی نداشته باشیم قبیحی نداشته باشیم. وقتی همه افعال چنینن که حسن درشون نیست قبیح درشون نیست، همه با هم مساویان، پس کذب با صدق مساوی میشه. اگه صدق و کذب مساوی میشه، همون چیز که صدق برای خدا جایزه، کذب هم برای خدا جایز میشه. یعنی ما که صدق و مساوی میبینیم، میگیم که هیچ کدوم از اینها حسن یا قبیح نیستن. خدا میتونه هر دوشون رو داشته باشه، هم میتونه صدق داشته باشه هم کذب داشته باشه. پس اگر ما حسن قوم عقلی رو منکر شدیم، کذب رو اجازه میدیم که به خدا نسبت داده شود. خب حالا اگر قبول کردیم که کذب به خدا نسبت داده میشه، اون وقت امری که میرسد دلیل حسن نخواهد بود، زیرا ممکنه امر کاذب باشه. نهی که میرسد دلیل قبح نخواهد بود، زیرا که ممکن است این نهی کاذب باشه. پس شریعت امری میکند، نهی میکند، ولی چون ما احتمال کذب میبینیم، امرش امر جد نمیشود، نهیش نهی جد نمیشود، امرش کاشف از حسن و نهیش کاشف از قبح نمیشه. پس ما حسن و قبح شرعی هم دیگه پیدا نمی کنیم. اگر حسن و قبح عقلی رو منکر شدیم، واضحه که حسن و قبح عقلی از این میره، یعنی نداریم، منکریم. حسن و قبح شرعی هم باید منکر بشیم، زیرا که ما وقتی حسن و قبح عقلی رو منکر شدیم، بین صدق و کذب فرقی نمیبینیم. میگیم هر دوشون میتونن حسن باشن، میتونن قبیح باشن، اصلا فرقی بینشون نیست. اگر فرقی بینشون نیست، خدا میتواند مرتکب صدق شود، میتواند مرتکب کذب هم بشود. یعنی برای ما این احتمال پیش میاد که شاید خدا این امر و نهیش امر و نهی جدی نباشه. اون وقت از امرش نمیتونیم حسن شرعی رو و از نهیش نمیتونیم قبح شرعی رو کشف کنیم. پس حسن و قبح شرعی هم واقع نمیشود، همونطور که حسن و قبح عقلی واقع نشد. پس دوباره قیاس تکرار میکنن، اگر ما حسن و قبح عقلی رو منکر شدیم، به بیانی که الان عرض شد، باید همه حسن و قبح ها رو منکر بشیم، هم شرعی رو هم عقلی رو. ولی تالی باطل است، هیچ که منکر حسن و قبح نشده. حتی اشاعره منکر حسن و قبح نیستن، منکر حسن و قبح عقلی هم. در حالی که ما الان تالیمون بود که باید منکر حسن و قبح بشیم، چه شرعی چه عقلی، یعنی مطلقا. پس تالی رو هیچ که قبول نداره، بنابراین تالی باطله. اگه تالی باطله، مقدم هم که حسن و قبح عقلی نداره این باطله. این استدلال دومه که در استدلال دوم فرض میکنیم حسن و قبح عقلی نداریم، این میشه مقدم. لازم میاد از این فرضمون که هیچ حسن و قبحی نداشته باشیم، این میشه تالی. با ملازمه ثابت میکنیم، با بیان ملازمه ثابت میکنیم که این چنین است که اگر حسن و قبح عقلی نداشتیم لازم است این است که حسن و قبح اصلا نداشته باشیم. یعنی تالی اثبات میکنیم، ملازمه رو اثبات میکنیم، بعد که ملازمه اثبات شد میپردازیم به بطلان تالی، تالی رو باطل میکنیم تا مقدم باطل بشه. میگیم لیکن این که ما حسن و قبح نداشته باشیم مطلقا باطل است، پس حسن و قبح عقلی نداشتن باطله. این خلاصه استدلال دوم. بله، در صورت این ما از اعمال نمیتونیم کشف کنیم حسن را، نکشف کنیم حسن را، از امر استفاده کنیم. تنها کشفش نه، ممکنه تعبیر من تعبیر کشف بوده، ولی امر، امر شارع احداث حسن میکنن یا نهی شارع احداث قبح میکنن، به شرطی که شارع راست بگه، امرش امر راست باشه. اگر امرش امر راستی باشد احداث حسن میکنن، اگر امرش کذب باشه که احساس نمی کنه. یعنی در واقع باید نهی بکنه اون امر کنه. خب این در واقع چون متعلق نهی باید قرار بگیرد طبیعی هست، طبیعی شرعیه، متعلق امر قرار میگیره میشه حسن شرعی، در حالی که واقعا حسن نیست. دقت میکنید که حسن و قبحی که ما الان داریم، حسن و قبح شرعی یعنی حسن و قبحی که شریعت ایجاد میکنه، و شریعت اگر بکیت حرف نزنه حسنش میشه قب، قبش میشه حسن، چیزی رو ایجاد نشده. پس اگر ما حسن قب عقلی رو منکر شدیم، دروغ رو در شارع اجازه میدیم، و دروغ وقتی در شارع اجازه داده شد ما از امر شارع نمیتونیم حسنی رو حادث ببینیم، نمیتوانیم قبی رو حادث ببینیم، چون اون امری که واقعا امر باشه حسن رو ایجاد میکنه، نه امری که دروغی امره. اون نهی که واقعا نهی قبح رو درست میکنه، نه نهی که به دروغ نهیه. اونی که به دروغ امره یا به دروغ نهیه، نه حسن درست میکنه نه قبح درست میکنه. و حسن قبح شرعی از بین میره، حسن قبح عقلی هم که به فرض از بین رفته بود، پس اگر ما حسن قبح عقلی رو منکر بشیم مطلق حسن قبح رو باید منکر بشیم. همین دیگه چه احتمالیه؟ وقتی طرف میتواند دروغ بگوید امرش دلالت بر حسن نمی کنه، وقتی دلالت بر حسن شد حسن شایی درست نمی شه. ما هم دروغ میگیم هم راست میگیم، امر ما دلالت بر حسن میکنه. ولی امر ما دلالت بر حسن نمیکنه، هیچ کس نگفته. نهی ما دلالت بر قبح نمیکنه. مگه مستند باشه به امرش، امر و نهی شارع، یا مستند باشه به درک عقل؟ بالاخره احتمال میدیم، همین که احتمال دادیم کاشف نداریم، همین که احتمال دادیم محتش نداریم، حالا یا کاشف یا محتش. همین که احتمال کذب دادیم دیگه وسیلهی برای ایجاد حسن یا کشف حسن باقی نمیمونه. این مهمه، احتمال کذب کافیست نه وقوع کذب. شما مثل این که دارید وقوع کذب لازم میدونید که میفرمایید احتمال داره کذب واقع بشه یا نشه. همین عرض میکنم خود احتمال کافیست برای این که امر از حالت جدی در بیاره. لزومی نداره حتما چیز واقع بشه و من مطمئن بشم که چیز واقعه و بعدا بگم این امر امر جدی نیست دلالت بر حکم می کند و این نهی نهی جدی نیست دلالت بر حکم می کند. لزومی نداره که من چیز واقع ببینم، همین اندازه که احتمال چیز میدم اطمینانم سلب میشه و نمیتونم بگم امر شرعی این فایده رو داشته و نهی شرعی اون فایده رو. دلیل بر عدم کذبتون چیه؟ اینکه کذب قویه، یعنی کذب قویه بر او، اینکه الان بحثم اینه که کذب قوی نباشه. اگه کذب شما قوی ببینید دلیل بر اینکه خدا کذب نداره، اما اگه کذب قوی ندیدید چه دلیل دارید در اینکه کذب صادق نمیشه؟ احتمال صدورش میدید و احتمالم کافیه، حالا یقینی به صدور نرسه باشید نرسه باشید، چون احتمال کس که آمد اون استفاده ای رو که ما از امن میخوام ببریم دیگه نمیبریم و استفاده ای که از نه میخوام ببریم نمیبریم. بله جواب شما رو دادم، اصلاً که با امر شارع میخواد احداث بشه حسن، با نهیش احداث بشه خوب، اما اگر امر و نهی باشن چه شأنیت احداث داشته باشن؟ امر و نهی که شأنیت احداث دارن میتونن احداث حسن و احداث قب کنن، یا به تعبیر نازلتر کشف حسن کنن کشف قب کنن، جبه که کشف ما قبول نداریم. امر و نهی که امر و نهی باشن میتوانن احداث حسن و قب کنن، امر و نهی دروغی امر و نهی نیست، صورت امر و نهی خود امر و نهی ما میگیم واقعی نداریم.
آقای اشعری میگه یا اصلا در این امر خدا واقعی نیست،
واقعی نیست، نه حسنی نیست، نه واقعی نیست، یعنی حسنی نیست، یعنی واقع اصلا نیست، نه ما با واقع کار نداریم. ما میخوام بگیم بنابر قول اشعری، اگر بنابر قول اشعری امر حسن رو ایجاد میکنه و لولل امر حسنی نیست، نه قوه رو ایجاد میکنه و لولل نه قوهی نیست، نه اینکه واقعی نیست، واقع هست، واقع یعنی واقع حسن و قوه نیست، بله فعل که واقعیت داره، بله روشن نشده مطلب ظاهره. چه منظوری شما؟ خب اگر نتونستید بگید که از درش راه داره، بله اگر نتونستید بگید با امرش حسن درست میشه، با نهیش خوب درست میشه، اما یکی کسی آمد گفت کس درش راه داره، اون چی میگه؟ اون میگه با امرش حسن درست نمیشه، با نهیش هم کس خوب درست نمیشه، اگه کس راه بدی
با معنای این کس راه بدن
نمیشه. چرا؟
این کس زن خلاف الواقع تا اون برای حسن بودن یا واقعی فائل نیست، چون یه لحظی شاره اینجا آزاد هستن امکانی چیز برد
شاره چه نمیگه آزه هستن هم شاره هم میکنه نه یه آزه هستن هم که استنباط ماست. ببینید خود شاره چی داری میگه، امری که به جا نباشد کاذب است،
چون به خاطر هم نظر دیگه شده تکفیر کنه خود هم، چون این شاهد شما رو تکفیر
امری که کاذب، امری که در غیر مورد امر بیاد کاذب. از هر جهت
هست پولدار باشه، ما مخاطره چی میگه؟ دروغ میگه، نمیگه پرمایش دروغه، میگه مفاد که اونوش که دلالت میکنه داره اون دروغه، چون یه دیده میگه مفاد بده، یعنی اینجا عدم دقیق یکی نیست دروغه، نه اینکه دروغ پرمایش یاد نه هکش هر بوده کنه دستی با تکشی میکشه.
ببینید اونجایی که جای امر نیست، اگر ما امر کردیم این کاشف از حسنه. اینجا بله اونجا که جای امر نیست، نه اشاره هم که حرفی نمیزنه، اشاره نمیگه اونجایی که جای امر نیست اگر امر کردن حسن استنباط میشه، میگه اونجایی که اشاره امر میکنه جای امر هست و رضا حسن استفاده میشه. ما داریم این چیز فرض میکنیم که اگر جای امر نبود و شارع امر کرد، اشعری هم نمیگه اینجا حسن استفاده میشه. نداره دیگه. حالا شما قبول دارید غیر از اونی که اشعار، اشعار قبول نداره اینو.
انقلاب عبارتشونه میگه در
من نه عبارت اشعریه، ولی این غیر از اون است که ما داریم عرض میکنیم. ما داریم میگیم در موردی که امر جا نداره، امر کاذب، یعنی امر جا نداره، نباید امر بشه. اونجا اگر امر کرد امرش کاذبه، امرش کاذب یعنی کاشفیت یا لیاقت احداث حسن نداره. حالا شما می فرمایید امر رو نمیتونیم تصویر کنیم کاذبه، عرض می کنم که نمیتونیم تصویر کنیم. اونجایی که مورد امر نیست اگه امر صادر بشه میشه کاذب. نه اون امر کاذب است یعنی مطابق واقع است یا مخالف واقع، یه مسئله دیگه است. ما میگیم اینجا جای امر نیست و در این حال شارع امر میکنه، امرش میشه کاذب دیگه. یعنی در غیر مورد، اونی که در غیر مورده کاشف از حسن نیست. اونی که اشعری میگه انقلاب حاصل میشه، امریش که به مورد خودش وارد میشه، امریش که جای امره. خب وقتی جای امر بود ایجاد حسن میکنه. اما اینی که ما داریم میگیم اصلا جای امر نیست، جای نهیه، چاره امر کرده، امرش هم دروغی بوده، امرش دروغی بوده، نه یعنی مطابق واقعی، نه امر دروغی یعنی به جا نبوده. بهش میگفتید چرا امر کردی؟ میگه میدونم جای امر نبوده، ولی من که آزادم برم میخواد امر کنم. این چنین امری کاشف از حسن یا موجود حسن نیست. جایی که امر هست یکی دواره بهش، این چه رفتی اینجا داره؟
نه نمیده که امره
ببینید چه امری حسن آور است. این روشن من نمیدونم کجاش دیده چه امری حسن آور است. امری که واقعا امر باشه، امری که واقعا امر باشه حسن آور است. اگر به دروغ امر باشه یعنی جای نهیش امر میکنه، خب حسن آور نیست دیده. نه یعنی واقعا باید امر کنه. امر دروغ میگه، میگه اینجا مثلا امر شدی تو، ولی دروغ میگه نه که باید بشه. خب این چنین امری در واقع امر نیست. امر به دروغ معنیش همینه دیگه، اصلا ما تصویر داریم میکنیم، تصویر نمیخواد بگیم. اگر امری دروغی بود معنای امر دروغی اینه که اینجا جای امر نیست. توجه بکنید دلیل اینطوری داریم میگه، میگه امر دروغ، امر دروغ دیگه تصویر نمیخواد، امر دروغ معلوم جاش نیست و چنین امری کاشف حسن نیست یا موجد حسن نیست. میگه آنه دوشن مشکلی نداره. تعبیری که خود ایشون داره، یعنی خود علامه داره، اینه که اگه ما احتمال کذب بدیم جزم به حس پیدا نمی کنیم. ما وقتی احتمال کذب میدیم جزم به حس پیدا نمی کنیم یا جزم به قبح پیدا نمی کنیم، یعنی قبح و حس از این امر حاصل نمیشه و ما جزم پیدا نمی کنیم، بنابراین پیش ما حسن شرعی و عقلی درست نمیشه. پیش ما حسن قبح عقلی شرعی درست نمیشه. حسن قبح عقلی هم که به فرض نداریم پس هیچ حسن قبحی نداریم. ولی انتفاع ما مطلقا لو ثبت ها شرعن، یعنی لازم میاد که حسن قبح منتفی شدن مطلقا، یعنی هم عقلی و هم شرعیشون، لو ثبت ها شرعن، یعنی اگر حسن قبح شرعی باشد و عقلی نباشد. اگر حسن قبح رو ما عقلی ندیدیم و گفتیم حسن قبح عقلی نداریم، لازم میاد که مطلقا حسن قبح منتفی شود، یعنی هم شرعیش و هم عقلیش. هذا بحثون سانم که دلالت میکند بر این که حسن قبح عقلی هست و تقریر این وقت اینه که انهما، یعنی حسن قبح لو ثبت ها شرعن، یعنی اگر عقلی نباشند و بخوان شرعی باشند، لم یثبت ها لا شرعن ولا عقلن، اصلا ثابت نخواهند شد نه شرعن و نه عقلن. و تالی باطلون اجماعن فالمقدم مثلو، تا اینجا شوشنه تالی باطله، یعنی این که ما اصلا حسن قبحی نداشته باشیم باطل است، پس مقدم که حسن قبح ما شرعی باشه اونم باطله. اما حالا مهم ملازم است که چرا اگر ما حسن قبح شرعی کردیم لازم میاد که اصلا حسن قبحی نداشته باشیم؟ بیان شرطی یعنی بیان ملازمه، چون اون قیاس استثنایی ما از یه شرطیه و یه استثنا تشکیل میشه. وقتی میگیم بیان شرطیه یعنی بیان ملازمهی که در این شرطیه هست، این است که انا لولم لعلم حسن بعض الاشیا و قبح ها عقلا، اگر ما عالم به حسن قبح اشیا نباشیم، عقلمون عالم نباشد و عقلمون حکم نکند، این مقدم، لم نحکم به قبح الکذب. خب وقتی ما عقلمون حکم نکرد به این که چیزی هستن از چیزی غلی هست، صدق و کذب هر دو مساوی می شوند و هیچ کدام دیگه غلیب نمیشه، هیچ کدام هم حسن نمیشه، نه متصل به حسن میشه نه متصل به قبح میشه. هم صدق مساوی با کذب میشه، هم کذب مساوی با صدق میشه. همونطور که صدق میتواند از خدا صادر شود، کذب هم میتواند صادر شود. فجاز وقوعه من الله من الله، لازم است اینه که وقوع کذب از خدا جایز باشد. خب حالا در اینجا چون یه حرفی زده که حرف نامعقولیه، پس سرش میگه تعالی انزالک علوان کبیرا، خدا بالاتر از اینه که کذب در مورد جایز باشه و اون مرتکب کذب باشه، ولی بالاخره دلیل داره ما رو به اینجا هم میرسونه، ما باید بیان کنیم. خب وقتی کذب در خدا جایز شد، محذور اینه، فاذا اخبرنا فی شیء انه قبیح، اگر به ما خبر داد با نهی خودش که این شیء قبیح است، لم نجزم به قبحه، ما جزم به قبح پیدا نمی کنیم چون ممکنه خبرش رو دروغ ببینیم. یعنی اون نهی رو که داره اطلاع می دهد از قبح این شیء یا احداث می کند قبح را در این شیء، اون نهی رو ما جدی نمی گیریم، دروغ می بینیم. پس وقتی میگه این قبیحه، برای ما ثابت نمیشه که قبیحه. و ازا اخبرنا فی شیء انه حسن، بازم لم نجزم به حسنه، یه تجویز دلیل هر دوست. چرا جزم به قبح پیدا نمی کنیم در فرض اول و جزم به قبح پیدا نمی کنیم در فرض دوم؟ لتجویز الکذب، چون کذب در مورد خدا اجازه میدیم. وقتی که گفت این حسن است باور نمی کنیم، وقتی که گفت این قبیح است باور نمی کنیم. و چون نمی تواند خبر شارع در فرض و جواز کذب برای ما جزم بیاورد، ما حسن قبح شرعی هم در اختیار ما قرار نمی گیره. حسن قبح عقلی که نداشتیم، حسنگاه بشهر دیدم که از طریق اشاره نتونستیم استنباط کنیم، پس اصلا حسنگاهی نخواهیم دار. و لجوزنا، و ما اجازه میدیم که خدا ما را امر کند به قبیح و نهی کند از حسن، چون در وقتی که ما اجازه کذب رو در مورد او دادیم حکیم بودن او را منتفی میدونیم. لانتفاع حکمتی تعالی علی هذا تقدیر، علی هذا تقدیر یعنی بنابراین که ما کذب رو به خدا در خدا اجازه بدیم حکمتش رو نفی میکنیم. وقتی حکمتش رو نفی کردیم کلماتش به جا نخواهد بود، چون حکیم اونیست که افعالش کلماتش همه چی به جاست، غیر حکیم اونیست که کلماتش به جا نیست، یعنی کلماتش بیارزشه. خب همون و وقتی کلمات بیارزش بود نمیتونه حسنی ایجاد کند یا کشف کند و نمیتواند قبحی ایجاد کند یا کشف کند، پس ما قبح حسن شرعی هم نخواهیم داشت، همونطور که حسن قبح عقلی نخواهیم داشت. بنابراین نتیجه میگیریم که اگر حسن قبح عقلی رو ما منکر شدیم باید مطلق حسن قبح رو منکر بشیم. و هیچ وقت هم اشعری اجازه نمیدهد که با امر دروغ حسن درست بشه. او میگه اگر خدا جایی که نهی کرده بود دوباره امر کرد انقلاب حاصل میشه، ولی به شرطی که امرش امر درست باشه، نه امر نادرست. امر دروغ کاری نمیتونه انجام بده. مثال میزدم در جلسه گذاشته، میگفتم خدا از مطلبی نهی کرده، بعدن زمان نهی تمام شده میخواد امر کنه، زمان نهی تمام شده میخواد امر کنه، تا حالا نهی داشت جدن، حالا داره نهی رو نسخ میکنه به جاش امر میاره، بازم جدن. اشعری میگه تا حالا قبیح بود، از این دور حسنه. اما اگر نه نهی قبلی جدی نبود، امر بعدی جدی نبود، کسی خشری نمیگه انقلاب درست میشه. اشعری که میگه انقلاب درست میشه که در جلسه قبلم خوندیم و الانم شما به عنوان نفس برای ما خوندید، اشعری میگه که اگر امر جدی بود نهی جدی بود، تا وقتی نهی هست قبح هست، وقتی امر میاد اون قبح منقلب میشود به حسن، ولی به شرطی که نهی نهی باشد امر امر باشد. اما اگر ما یقین داشتیم یا بالاخره احتمال دادیم که امرش امر نیست نهیش نهی نیست، اثری نداره، چون اشعری معتقد است که امر حسن آور است و نهی قبح آور است. اگر جایی کذب راه پیدا کرد امر امر نیست، نه نه نیست، وقت چیزی که امر نیست که حسن نمیاره، چیزی هم که نه نیست خوب نمیاره. این مطلب ظاهرا روشنه، مشکلی نداره. حالا تو ذهن شما چی آمده که مطلب رو مشکل کرده نمیدونه، ولی به اشاعره هر چیزی رو نسبت ندید، نگید اشاعره اون جایی که نهی جدی هم نباشد خب رو کشف میکنه، اونه کشف نمیکنه. اونا میگن در جایی که نهی جدی باشه خب هست، در جایی که امر جدی باشه حسن است، در جایی که کشف راه پیدا میکنه نه امر جدیست نه خب نه جدیست، پس حسن قول درست نمیشه. خود اشعری هم معتقد به این مسئله است. خود اشعری هم میگه همون انقلابی که شما فرمودید عرض کردم، این انقلاب یعنی نهی جدی زمانش تمام شود امر جدی شروع شود، که ما این اسمشو میذاریم نسخ، نهی و نسخ میکنه امر جزاش میاد. تا حالا قبیح بوده فعل، از این بعد حسن میشه. چرا؟ چون تا حالا نهی جدی داشته حالا امر جدی داره. اما اگر نه نهیش جدی بود امرش حالا مثلا شوخیه دروغه، همین امر اثری نداره، همون نهی که قبر رو ثابت کرده هنوز هم قبر رو ثابت میکنه، انقلابی هم رخ نمیده. توجه شدید؟ پس به اشعری اونایی که نسبت دادید نسبت ندید، اشعری داره اینطوری حرف میزنه و این با اون مبنایی که اشعری داره اعتراض مصنف و شارح برش وارد میشه. شما فرض میکنید که اشعری مطلق امر رو دلیل بر حسن میگیره، مطلق نهی رو دلیل بر حسن میگیره، بله اگه اینطور باشه دیگه نمیتونیم بگیم امر دروغ داریم امر راست داریم. هر امری باشه بالاخره مفید حسنه، هر نهی باشه مفید قبه، ولی اشعری این حرف رو نمیزنه. خب مثل این که دلیل بعدی رو نمیشه خوند. تحلیل بعدی رو باید بزنیم برای طرف آینده.